أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدم الفداء. خب تبریک عرض میکنم. امروز روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام هست، روز مبارکی است. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین میفرماید: فتفهم یا بنی وصیتی و علم ان مالک الموت هو مالک الحیات و ان الخالق هو الممیت و ان المفنیه هو المعید و ان المبتلیه هو المعافی. حضرت به فرزندش یک دستوری میداد که پسرم خوب در وصیتم تفهم کن، وصیت من رو خوب بفهم، یعنی خوب دقت کن و فهم دقیقی نسبت به وصیت من داشته باش. خب معلوم میشه به هر حال وصیتی که خیلی اهمیت دارد، مهم است، کلیدی است، سعادت انسان بدان وابسته است، باید در فهمش دقت کرد. مثل خیلی از این وصیت هایی که شهدا دارند و هر شهیدی که از مقام و منزلت والاتری برخوردار است، وصیتش دقیق تر است و باید دقت بیشتری در اون وصیت داشت. مثل وصیت نامه‌ای که شهید حاج قاسم سلیمانی داشته. بعد می‌بینیم وصیت شخصیتی مثل حضرت امام رضوان الله علیه. خب خیلی مهمه. هر چقدر آدم این وصیت نامه رو می‌خواند، تأمل می‌کند، میبیند یک منشور هدایتگری است در این دوران معاصر. وصیتی که امام معصوم، امام الموحدین، امیر المؤمنین داشته باشه، خب به طریق اولا باید در فهم آن دقت بیشتری به خرج داد. اینی که حضرت در واقع به پسرش، بلکه به همه جوانان مؤمن سفارش می کند: فتفهم یا بنی وصیتی. خب حالا چه نکته هایی می خواد بعد از این امر به فهم و دقت نظر داشته باشد؟ می فهمد: وعلم ان مالک الموت هو مالک الحیات. بدون که مالک موت همان مالک حیات است. و ان الخالق هو الممید، همان که خالق است و آفریننده است، میراننده هم هست. و ان المفنیه هو المعید، همانی که فانی کننده است، اعاده کننده هم هست، نوساز هم هست. و ان المبتلیه هو المعافی، همون که انسان رو به بیماری ابتلا می کند، بیمار ساز است، شفا بخشم هست. برای اینکه لا مؤثر فی الوجود الا الله، همه حقایق عالم به دست اوست. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خداوند سبحان در آیه 26 سوره آل عمران این گونه خودش رو معرفی میکنه. همچنین در آیه 17 و 18 و 19 سوره روم: فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیا و حین تظهرون یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتا و کذالک تخرجون. خلاصه شب و روز به دست اوست، موت و حیات به دست اوست، زنده کردن مردگان، اماته احیا، همه به دست اوست، چون لا مؤثر فی الوجود الا الله. بعد می فرماید که و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علی من النعماء ول و ان الدنیا لم تکن لتستقر الا على ما جعله الله علی من النعماء والابتلاء والجزاء فی المعاد او ما شاء من ما لا تعلم. می فرماید حضرت که دنیا لم تکن لتستقر، دنیا پا بر جا نمی ماند، دنیا استقرار پیدا نمی کند الا ما جعله الله علی، مگر به همون نعبی که خداوند او رو قرار داده. استقرار عالم به اراده الهی است. من النعماء یعنی گاهی خود خداوند نعمت می فرستد، ول ابتلاء بلا می فرستد، ول جزاء فی المعاد جزاء در روز رستاخیز میدهد. او ما شاء مما لا تعلم، یا آنچه که او بخواهد و تو نمیدانی. از کیفرهای دنیوی اخروی فرق نمی کنه، همه چیز به دست اوست. خب الان شما نگاه کنید در متاسفانه فیزیک، علم فیزیک جدید، خب یه زمانی اصلا تصویر این بود که خدای ساعت ساز لاهوتی عالم رو خلق کرده، دیگه رهاش کرده، دیگه بر اساس قوانین خودش داره میچرخه. یک نظر دیگر این شد که نه، اصلا در آنچه تو این عالم اتفاق میافتد نیازی به فرض وجود خدای حتی ساعت ساز لاهوتی نداری. توجه دارید همین حرفایی که امثال داوکینز یا دوکینز میزنن، یا حرفایی که آقای هاوکینگ میزنه، البته منتقدینی هم دارن، مثل پلنتینگا، مثل مگراس، عرض کنم مثل سوینبرن، هم از بین فیلسوفان منتقد دارن اینها منکران خدا، هم از سوی زیست شناسان و فیزیک دانان منتقد داره. توجه دارید. ولی واقعا خیلی جالبه، همین آیه داوکینز یا دوکینز، ایشون میگه تمام این عالم بر سیر تکاملی داره و تکامل بر اساس انتخاب انسب و نظریه، در واقع انتخابه، انتخاب اسلاب، انتخاب انسب، یعنی عالم طبیعت سیر تکامل رو طی میکنه و انتخاب میکنه. خب چطور انتخاب کرده؟ با چه؟ یعنی این همه پیچیدگی هایی که نظام بسیار پیچیده رو به وجود آورده با یک انتخابه، اصلا انتخاب قابل تصوره؟ توجه ده. و خدایی که علم کل، قدرت کل و حیات مطلق رو دارد، اینو که بهترین مبین است برای تبیین این عالم، اینو بذاریم کنار، با یه نظریه تصادف یا انتخاب بخوایم عالم رو تبیین کنیم. بعد می فرماید فإن اشکل علی شیء من ذلک فاحملها علی جهالته، اگر بر تو چیزی از این امور جهان مشکل شد، یعنی نتونستید حلش کنی، شبهه برات پیش آمد، حملش کن بر جهالت خودت، یعنی هم کن برای این که نادانی توست که نمیتونه این مسئله رو حل کنه، نه اینکه این مسئله پاسخی ندارد، نه اینکه عرض کنم حکمتی در این عالم وجود ندارد، نه شما نمیدانی. فإنک اول ما خلقت به جاهلا ثم علم، استدلال میاره حضرت، میگه برای اینکه تو در آغاز آفرینشت جاهل بودی، خلق شدی جاهلا، بعد عالم شدی، ثم علمت، بعد تعلیمت دادن، علم پیدا کردی. و ما اکثر ما تجهل من الامر یتحیر فیه رأیوک و یول فیه بسروک ثم تبصرو بعد ذلک، چه بسیار اموری هستند که تو نمیدانی، رأیت در اون متحیره، بعد چشمت در اون گمراهه، بعدش بصیرت پیدا میکنی، بعد از ذلک بصیرت پیدا میکنی، آگاهی پیدا میکنی، علم پیدا میکنی. توجه دارید، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، وقتی به دنیا آمدید هیچی نمیدانید، این شیئا نکره در سیاق نفع افاده عموم، لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافعده لعلکم تشکرون، خداوند سمع داد به شما، ابصار داد، افعده داد، فؤاد در واقع رتبه همون عقل بعد از لب است، عقل پخته رو میگن فؤاد، افعده جمعش است، یعنی خداوند در واقع عقل پخته شده ای، عقل ناب کامل، یعنی وقتی عقل نظری، عملی، عقل معاش، عقل معاد با هم جمع میشه، میشه لب، اولو الالباب که خداوند بهشون حکمت میده، جمع این عقوله. بعد وقتی این عقول اربعه شد لب، لب این عقل کامل، بعد این عقل کامل وقتی پخته شد میشه فؤاد، وقتی پخته تر شد، دو طرفش پخته شد، به تعبیر این نونو که میزنن دو طرفش پخته میشه، بهش میگن قلب. حالا اینجا میفرماید خداوند سمع داد، افسار داد، افعده داد، افعده که بده یعنی عقل رو هم داده، لب رو هم داده، حالا افعده است که درجه بالاتری است و پایین تر از مرتبه قلبه. لعلکم تشکرون، آیه 80 که سوره نحل است. پس خلاصه وقتی به یه مجهولی به شبهه‌ای میخوری، زود نگو آقا این انکارش بکنی. آقای همین داوکینز، ای کاش این وصیت نامه امیرالمومنین رو میخوند، وقتی با بعضی از وصایای بعضی از ببخشید ژن‌هایی که کارایی نداشتن مواجه شد، گفت این ژن‌ها که کارایی ندارن، گفت پس اینا آشغالن، خدا اگر خدایی از خدا آشغال آفریده. توجه دهید، تو همون کتاب توهم خداش میگه، در حالی که بسیار از ژن‌ها اصلا ممکنه بعد از سالها فعال بشن و کارآمد بشن، حتی شما که قالب تکاملید، خب این جنای ناکارآمد که زمانی ممکنه کارآمد بشن و در تکامل انسان یا موجود زنده نقش داشته باشن، باید بهتر توجیه کنه شما رو که قالب تکامل هستی. ولی حضرت میفرماید خلاصه اگر با یک مسئله از امور جهان مشکلی پیدا کردی، حمله بر جهل خودت بکن، تو جاهل آفریده شدی بعد عالم شدی. فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک، تمسک کن به اون چیزی که، به اون کسی که تو را خلق کرد، یعنی به خداوند سبحان تمسک کن، اعتصام پیدا کن و عرض کنم تمسک پیدا کن به خدایی که خالق توست، رازق توست، نظام ساز توست و سواک، نظام ساز توست. ولی کن لو تعبدو، تنها و تنها او را بپرست. و الیه رغبتک، فقط به سوی او رغبت و محبت پیدا کن، و منها شفقتک، فقط از او بترس، یعنی ترس همراه با محبت، یعنی حساب به روی او باز کن، مخالفتش نکن، خلاصه همراهی کن با دستوراتی که خود برای اینکه همه چی دست اوست. بعد می فرمد و علم یا بنیه ان احدا لم ينبئ عن الله سبحانه كما انبأ عنه الرسول صلی الله علیه وسلم فرض به رائدا و الى النجات قائدا فانی لم آلك نصیحتا و انک لم تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت مبلغ نظری لک. حضرت می فرماید که وعلم یا بنی، بدان ای پسرم، یا بنی ای پسرکم، بدان هیچ کسی همانند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از خدا نیاورده. وعلم یا بنی ان احدا لم ينبئ عن الله سبحانه کما انبأ عن الرسول، همونطوری که پیغمبر از خداوند سبحان خبر آورده است، هیچ کسی ان احدا لم ينبئ، نکره در سیاق نفی، هیچ کسی از خداوند این گونه خبر نیاورده، یعنی پیامبر اکرم عقاید، اخلاق، احکام و این آموزهای الهی رو از خداوند سبحان آورده و در اختیار ما گذاشته و این یک ظرفیت بسیار مهمی است، برای اینکه خداوند سبحان در آیه 25 سوره حدید می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. همه انبیاء الهی از طرف خدا هستند، از طرف خداوند سبحان آمدند، اما پیغمبر فرق داره. ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبین و کان الله بكل شيء علیما، در آیه 40 سوره احزاب. پیامبر خاتم انبیاست، لذا سخنانش مهیمن بر همه سخنان و مطالب انبیاء دیگر هست. فرض بهی رائدن، حضرت می فرماید که حالا که این معلوم شد که شأن پیغمبر، جایگاه پیغمبر در اخباری که نبی گرامی اسلام از خداوند سبحان دارد، بنابراین می فرماید که فرض به رائدن، او رو به عنوان رضایت بده به پیغمبر، به عنوان رائد، به عنوان رهبر، او رو رهبر اتخاذ کن، رهبر بگیر، و الی نجات قائدن، او رو قائد خودت انتخاب کن برای نجات، برای رستگاری، برای رشدت، فلاحت. بعد حضرت می فرماید که خب حالا جایگاه پیغمبر معلوم شد، حالا جایگاه من چیه؟ فانی لم آلک نصیحتن، آل صیغه متکلم وحده است، از ریشه آل و به همزه است، آل و گرفته شده به معنای کوتاهی کردن. لم آلک نصیحتن یعنی من هیچ کوتاهی در نصیحت و خیرخواهی تو نکردم، هیچ کوتاهی نکردم. و انک لم تبلغ فی النظر لنفسک، من کوتاهی نکردم، هرچه لازم بوده در اختیار تو گذاشتم، هرچه لازم بوده تو رو به اون جایگاه معرفتی و نصیحت و ارشاد و هدایتگری سوق دادم. و انک لم تبلغ فی النظر لنفسک و ان اجتهدت، یعنی چی؟ این تو هر قدر بخوایی تلاش کنی، کوشش کنی تا از صلاح خودت علم و آگاهی پیدا کنی، خیلی هم و ان اجتهدت، خیلی هم تلاش بکنی، اینو بدان تو به اون اندازه‌ای که من درباره تو تشخیص دادم به اون نخواهی رسید. یعنی من بهتر از تو میفهمم خیر تو در چیز، صلاح در تو چیز. و انگه لم تبلغ فی نظر لنفسک، در نظر بر نفس خودت نمیرسی مبلغ نظری لک، اون مقداری که من درباره تو و مصلحت تو و خیر تو و صلاح تو میدانم و رسیدم. و ان اجتهدت، ولو تو تلاش بکنی، تلاش و اجتهاد فراوانی هم بکنی، ولی نمیرسی به اونچه که من در خیر و صلاح تو میدانم و رسیدم، لذا نصیحت من رو بپذیر. و هم یک پیغمبر رو رهبر خودت قرار بده، چو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، هم مرا که امام تو هستم، پدر تو هستم و از نصیحت و اندرز تو کوتاهی نکردم و خیر و صلاح تو رو بیشتر از خودت میدانم، به نصیحت من توجه کن. بعد عزیزم میفرمد دوباره، و علم یا بنیه انهو لو کان لربک شریکن لعتد که رسولو ولرعیت آفار ملکی و سلطانه ولعرفت افعاله و صفاته. خب اینجا امیر المؤمنین وارد بحث توحید میشه و در واقع توحید و خداشناسی رو، همونطوری که قرآن تأکید داره بر خداشناسی و تأکید داره بر توحید، امیر المؤمنین هم همین تأکید رو ذکر می کند که بدان ای پسرم انهو لو کان لربکش، یعنی خداوند سبحان واحد است، احد است، شریکی ندارد، اگر پروردگار تو شریکی داشت لعتت که رسولو، باید رسولانی رو به سوی تو می فرستاد. ولرأیت آثار ملکی و سلطانه، تو باید آثار ملک و سلطان و سلطنت و قدرت او رو می دیدی. ولعرفت افعال او و صفاته، باید افعال او رو و صفات او رو آگاهی پیدا می کردی. ولی خب نشد این، نه افعالی، نه آثاری، نه رسولی، هیچی نفرستاده. پس معلومه خداوند شریکی نداره. دقت کنین، جالبه اینجا نفرمود خداوند در عرض کنم ذات احدیت شریکی ندارد، نفرمود در خالقیت، فرمود در ربوبیتش شریکی ندارد. چون خیلی خدا رو توحید در ذات خدا و توحید در خالقیت خدا رو قبول دارن، مشکل در توحید در ربوبیت هست، یعنی عمدتاً شرک در ربوبیت داره. جالبه من خدمت شما عرض بکنم که در یکی از سفرهایی که من هندوستان رفته بودم، وارد یه تمپل، یه معبدی شدم، یکی از اون هندوهایی که به هر حال زارن مسئول اون هم اون در واقع معبد بود، خب یه سری بت‌هایی داشتن دیگه، می‌پرستیدن، نسبت به بت‌ها یک توجه خاصی داشتن، هدایای اهدا می‌کردن، در برابر اونها کرنشی می‌کردن. من از ایشو سوال کردم شما آیا اینها رو خدا می‌دانید؟ این مجسمه ها رو که خودتون با دستای خودتون ساختید، اینها خدای شماست؟ ایشو گفت اهل کجا هستی؟ گفتم ایران. گفت نه، ما اینها رو خدا نمیدانیم. همون خدایی که تو رو از ایران آورده هندوستان که این سوال رو از من بپرسید، اون خدا خالق همه ماست. نه ما اینها خالق نیستن. یعنی توحید در ذات رو قبول داشت، توحید در خالقیت قبول داشت. گفتم پس اینا برای چی اینا رو دارید میپرستید؟ گفتن ما نسبت به اینا کرنش میکنیم تا خداوند از طریق اینا به ما یه عنایتی بکنه. گفتم یعنی اینها ربوبیتی دارن، یعنی این مشکل شما رو حل میکنه؟ حالا این انکار میکرد، میگفت نه، البته عوامشون میگفتن نه، همین ها مشکل ما رو حل میکنه، یعنی ربوبیتی برای اینا قائل بوده. این میگفت نه، خداوند مشکل ما رو حل میکنه. اما اینها یه قداستی داره. من گفتم اشکال نداره، ما هم اولیاء الهی داریم، به اونها توسل میکنیم چون پیش خدا قرابت دارن، اما معتقدیم ربوبیت از آن اوست، او گره گشاست. بعد خودش فرمود وابتغوا الی الوسیله، اما اونو انسانای کامل هم ساخته ما نیستن، اما اینایی که شما داری ساخته خود شما. ولی خب همین گفتگو خوب بود که برحال حتی در سخنانی که داشت توحید در ربوبیت رو هم پذیرفت. یعنی در واقع با این وجود میتونیم بگیم خب شما یه دست ساختای خودتون رو واسطه قرار می، این کار لغویست، عبثیست، توجه دارید. و الا انسان هم وقتی میخواد راه بره به اصا، ممکن اصا دستش بگیره یا به ستونی دست بزنه بلند شه راحت راه بره. اتکا کردن به غیر اشکالی ندارد، اما نه اینکه اون غیر استقلالی دارد، نه اون خداوند این توان رو در او داده که بتواند تکیهگاه ما بشود، کما اینکه خداوند یک ظرفیتی به اهل بیت عصمت و طهارت داده که ما به اونها توسل کنیم نه تعبد کنیم. توسل غیر از تعبد است، عبادت غیر از توسل است. ولی باز همین امام معصوم که بهش توسل میکنیم در واقع کل توان و علمش و قدرتش و مقامش نازل شده از طرف خداوند سبحانه و خودش چیزی ندارد، فقیر الالله است. لذا مشکل مردم در شرک عمدتا توحید در ربوبیت. الان در دنیای امروز، دنیای مدرن، غیر از اومانیسم و سوبجکتیویسم، سکولاریسم هم قبول دارن. سکولاریسم یعنی چی؟ یعنی نفی توحید در ربوبیت تشریعی. اومانیسم در واقع اصالت انسانه، اصالت انسان در ساحت معرفت میشه عقلانیت خودبنیاد یا سوبجکتیویسم، اصالت انسان در دنیا میشود سکولاریسم، یعنی نفی توحید در ربوبیت الهی. یعنی مدرنیته نفی توحید در ربوبیت الهی است. ولو خدا رو هم بپرستن، ولی میگن ما خودمون برای خودمون قانون وضع میکنیم. خب اگر خودتون وضع میکنید، یعنی خودتون خالقید. اگر کسی دیگه ربوبیت دارد، خب چرا پیغمبر نفرستاده؟ چرا آثار ملکش و سلطنتش مشاهده نمیشه؟ بعد امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرماید که ولکنه اله واحد کما وصف نفسه. خداوند سبحان اله واحد است، خداوند یگانه است، همون گونه که خودش را به این وصف کرده و خود رو خدای واحد دانسته. الله خالق کل شیء. و اینکه خداوند ربوبیت توحید در ربوبیت دارد. بعد فهم لا یواده فی ملکه احد، احدی در ملک و مملکت خدا با او ضدیت نمی کنه، چون کسی در عرض او نیست که ضدیت با خدای سبحان داشته باشه. ولا یزول و ابدا ولا یزل، هرگز خداوند زائل نخواهد شد و همواره هست. اول و قبل الاشیاء بلا اولیت و آخر بعد الاشیاء بلا نهایت، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم و هو معكم اینما کنتم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. لذا فرمود لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. عرض او چیزی نیست، او اول و سرسلسله همه اشیاست بی اون که آغازی داشته باشد. و آخران بعد الاشیا بلا نهایت، آخرین آنهاست بیان که پایانی برایش تصور باشه. هو الاول اما آغازی برای او نیست، هو الاخر ولی پایانی برای او نیست. عظم ان تثبت ربوبیته به احادت قلب او بسر، بزرگتر از آن است که ربوبیتش در احاطه قلب یا بسر قرار بگیرد. یعنی سمع و بسر نمیتونن بگن ما احاطه به ربوبیت او پیدا کردیم، سمع و بسر حواس ظاهری نمیتونن بگن ما احاطه به ربوبیت حق پیدا کردیم، عقل نمیتونه بگه ما احاطه به ربوبیت حق پیدا کردیم، لب نمیتونه ادعا کنه ما به ربوبیت خدا احاطه پیدا کردیم، فؤاد نمیتواند، صدر و قلبم نمیتواند به ربوبیت خدا، چه رسد به ذات خدا. خب وقتی سمع و بصر، عقل، عقول، لب، فؤاد، عرض کنم صدر و قلب نتواند به ربوبیت خدا احاطه پیدا کنه، به طریق اولا نسبت به ذات خدا نمیتواند احاطه پیدا کنه. فاذا عرفت ذلک فافعل کما ینبغی لمثلک ان یفعله فی صغر خطره. خطر اینجا یعنی قدر و منزلت. میفرماید که وقتی این حقیقت حق تعالی رو شناختید دیگه، پس ففعل در عمل بکوش، کما ینبغی انجام بده، کما ینبغی لمثل که همون گونه که سزاوار است لمثل تو، ان یفعل او که انجام بده او رو فی صغر خطره در کوچکی قدر و منزلتت و کمی قدرتت، قلت مقدرت قدرتت و کثرت عجزت و عظیم احتیاجت الی رب، یعنی تو نیاز شدیدی به پروردگار داری، اینگونه انجام بده، یعنی کاری که انجام میدی اینگونه باش، توجه بدون که تو منزلتت چقدره. لا تدرک الابصار و یدرک الابصار لطیف الخبیر، تو قدر منزلتت اینه، بیش از این نیست. در چی در واقع ففعل کما ینبغی لمثل که الاخر، میفرماید فی طلب طاعته و الخشیت من عقوبته و شفقت من سخته، فانه لا یعمرک الا بحسنه ولم ینهک الا عن قبیح. در راه اطاعتش بکوش، از عقوبتش بترس، از خشمش بیمناک باش، برای اینکه او تو را جز به نیکی هم نکرده، لا یعمر که الا به حسن، جز به نیکی تو را هم نکرده است و نهی نکرده است تو را الا ان قبیحن، مگر این که گفته خلاصه از قبیح و گناه دوری کن. اینم سفارشیست که حضرت داشته. این نشون میده ببینید چقدر زیبا امیرالمومنین بین عقائد و حسن و قب پیوند برقرار کرده. این که میگن آیا ارتباطی هست بین هست و نیست ها، باید و نباید ها؟ بله ارتباطی هست، چون اگر همه مقدمات هست و نیست باشن، بله نتیجه باید و نباید به دست نمیاد، اما یه هست و یه باید، نتیجه باید به دست میاد. خداوند هم در آیه 90 سوره نحل میفرماد ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر. خلاصه از عظمت خداوند سبحان میتوان از عظمت، ربوبیت، ناتوانی درک ما از ربوبیت خداوند میتوان اینو درک کرد که ما عملمان به گونه باشد که در طلب طاعت الهی و خشیت الهی از عقوبتش و خشیت از عقوبت الهی و شفقت از سخت الهی و اینکه خلاصه با آنچه خدا امر کرده به حسن عمل کنیم و آنچه نهی کرده از کبیر هم پرهیز کنیم. لذا فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. آیه 90 و 91 مائده. شیطان کارش پلیدی است، شیطان کارش این است که انسان رو با قمار و شراب و بت و ازلام که نوعی بخت آزمایی انسان رو گرفتار پلیدی کند، گرفتار عمل شیطان کند تا نظر رستگار بشه و خدا نهی کرده از این. این هم این دیگه، حالا چون سیستم همه قطع میشه و اینا این مقدار بسنده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.